راستی گفتم قبلا براتون، داری باشه داره اشکال نداره، ما که حرف تکراری زیاد میزنیم اینم روش. فقط اگه یادم رفت شما یادم بندازید من هفته بعد بگم، هفته بعد بعد این حرفو زد. خلاصه بچه ها، خواهرانم، برادرانم، در میان دعاهایی که به هم میکنید، اگه خیلی به هم علاقه دارید، از خدا بخواید که یک دیگر رو حکیم بکنه، فقیه بکنه. حکیم و فقیه که بشی، اون وقت 5 برابر بیشتر قدرت مقاومت پیدا میکنه. اینو بارها براتون گفتم. علامه در المیزان میگن که خداوند به مؤمنین میگه که در جنگ، جنگ دیگه، جنگ دیگه یعنی جان، 1 به 10 شک نکنید که جنگ 1 به 10 باید شما حریف باشید. 1 به 10 این یکم منکم اشرون صابرون یغلبو الفن، یه همچین تعبیری سوره انفال. بعد اینجا میگه بله 1 به 10 شما برنده خواهید بود. 1 به 10 برنده خواهید بود. علتش هم اینه که ذالک به انهم قوم لا یفقهون، اونا فقه ندارن، اونا فهم ندارن. شما که دین دارید فهم باید داشته باشید و دارید. بعد میگه الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا. حالا قریب به این مضمونه، درست دارم میخونم آیه رو؟ میگه خب حالا خدا تخفیف داد، فهمید که شما این کاره نیستید، پس اقلش رو بگم 1 به 2. البته اینم به نظر میاد نکته ای توشه که اونجایی که 1 به 10 رو میخواد بگه، میگه 10 باشید شما، 100 تا باشید شما، باشید حریف 1000 تای اونا میشید. یک به ده. بعدش یه جور دیگه عدد بندی میکنه که البته نسبت 1 به 2ه، ولی یه جور دیگه عدد بندی میکنه. مثلا فرض میکنم میگه 1000 به 2000 مثلا، نمیگه 10 به 20. من همیشه احساسم این بوده که اینجا نکته ای وجود داره که شاید یه وقتی درباره‌اش صحبت کرد، ولی این دفعه که 1 به 2 دیگه صحبت از فقه نمیکنه. میگه شما صبر دارید، شما باید صبر داشته باشید، شما امید به خدا دارید، باید صبوری داشته باشید، مقاومت بکنید 1 به 2. بعد علامه در المیزان، حالا بخونید دیگه خودتون، علامه در المیزان میگه این که ببینید اونجایی که صحبت از فقه بود گفت 1 به 10، اونجایی که فقط صحبت از صبر و استقامت و قدرت بود گفت 1 به 2. بنابراین معلوم میشه صبر، فقه و فهم عمیق از یک موضوعی 5 برابر بیشتر از تمرین و خودسازی و مقاومت و اینها به انسان توان میده. فقه اینجوری میکنه با آدم. این آدمی که خیلی مؤمنه و به خاطر این ایمانش مثلا دیگه صبر و استقامت داره، در مقایسه با آدمی که همینقدر مؤمنه و فقه هم داره، اون یکی 5 برابر بیشتر صبر و استقامت داره. چه میکنه فقه، چه میکنه با آدم؟ خب ناامید نباید بود. این پیام منه به خودم و به شما، اولا بیشترم به خودم این پیام، تا بریم این حدیث رو با هم بخونیم. فرمود امام امیرالمؤمنین، فرمود که سه جمله بود که فقها و حکما با هم دیگه وقتی میخواستن مکاتبه ای بکنن این سه جمله رو مینوشتن، چهارمی نداشت. خیلی تعبیر عجیبیه. فرمود کانت الفقها و الحکما اذا کاتبوا بعضهم بعضا کتبوا بثلاث لیس معهن رابعه. فقها و حکما وقتی میخواستن با هم نامه‌ای بنویسن، مطلبی برای هم دیگه بنویسن، سه مطلب مینوشتن، چهارمی نداشت. عجیبه. یکی این که من کانت الاخره همهو کفاه الله همهو من الدنیا، کسی که همتش رو متوجه آخرت کنه خداوند کفایت میکنه مسئله ها و مشغولیات دنیای او رو. کفاه الله همهو من الدنیا، کسی که همتش رو به آخرت بگمارد. همت یعنی اینجا دغدغه، مسئله، چیزی که آدم میخواد بهش برسه. یه دعایی هست که پیامبر این دعا رو خیلی دوست داشته، در شبهای قدرم گاهی خوانده میشه، که میفرماید اللهم لا ولا تجعل ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. عجیبه. پیامبر و خیلی به این دعا علاقه داشته، خیلی به این دعا معروفه، در روایت گویا هست که پیغمبر این دعا رو، دعای کوتاهیه ولی بیشتر از اینیه که من براتون گفتم، خیلی به این دعا علاقه داشته، همیشه این دعاها رو میگفته. احتمالاً شبای احیا فرض بفرمایید پیغمبر این دعا رو زیادتر میگفته. یکیش اینه خدای مصیبت ما رو در دینمون قرار نده. اگه قراره به ما مصیبتی وارد بشه، اگه قراره ضربه‌ای بخوریم، اگه قراره نقصی به ما وارد بشه، این مصیبت در دین ما نباشه، در هر چی میخواد باشه. ولا تجعل دنیا اکبر همنا، و دنیا رو همت اکبر ما قرار نده. همت که میگم یعنی دغدغه، هدف، آرزو، مسئله، مشکلات که به خاطر همین که دغدغه هامونه برای اون به وجود میاد. یه دنیا رو همت اکبر ما قرار نده ولا مبلغ علمنا، و یه کاری نکنی که اون حد اکثر علم ما همین دنیا باشه، بیشتر از دنیا نفهمیم، علممون نرسه و نکشه. بله. فرمود کسی که همتش رو آخرت قرار بده، خدا کفایت میکنه مسئله های دنیای او رو. میدیم جمله چه میکنه با زندگی آدم؟ جوان تر که بودم این جمله من میگم آقا اصلا زندگی این اصلا اشتباه بود، هر چه بود اشتباه بود، آخرت رو هدف بگیر. خدا دنیا تو کفایت میکنه، مسئله های دنیا تو خدا حل میکنه. جمله دوم، و من اصلح سریرته اصلح الله علانیته، و کسی که باطن خود، سریره یعنی باطن دیگه، سریره باطن انسان، درون انسان، سیرت انسان، صورت و سیرت، سیرت و سین، کسی که سیرت خودش رو، باطن خودش رو درست کنه، خدا ظاهر او رو درست میکنه. اصله اونجا گفت همهو کفاه الله، اینجا گفت اصلهو، کسی که اصلاح کنه سیرت خودش رو، خداوند علانیه او رو درست میکنه، اصلاح میکنه. و جمله سوم، و من اصلح فی ما بینهو و بین الله عز و جل، اصلح الله له فی ما بینه و بین الناس. کسی که اصلاح کنه اون چی که بین خودش و خدای عز و جله، خدا اصلاح میکنه اون چی که بین او و مردمه. یعنی میخوای ظاهرت خوب بشه، باطنتو درست کن. راحت بگم دیگه، همه ما دوست داریم ظاهرمون خوب بشه. اصلا احمق اگر کسی بگه من نمیخوام ظاهرم خوب بشه. خیلی خب، من راهشو نشونت میدم. بابا راهش این نیست که لباس مارکدار بپوشی، راهش این نیست که مثلا اینجوری یا اونجوری خودتو آرایش کنی. نه، آرایش هم بکن، لباس هم بپوش، اما این کارهایی که میکنی اینجور نباشه که من میخوام ظاهرم درست بشه پس ظاهرم رو درست میکنم. خب اشتباه رفتی راهو، به کلی اشتباه رفتی راهو. میخوای ظاهرت درست بشه، باطنتو درست کن. کسی که بگه من کاری به کار مردم ندارم، مردم هر جوری باشن دیگه، مثلا هیچ کاری به کارشون ندارم، مهم نیست برام رابطه من با مردم، همه با هم خوب باشن بد باشن، خب احمقه کسی که این حرفو بزنه. هیچ جای دینم این حرفو نزده. رابطه انسان با دیگران خیلی موضوع مهمیه. در روایت داریم، برای اینکه بفهمیم بدونیم دارم یادآوری میکنه، در روایت داریم پولی که انسان برای آبروش صرف میکنه آبروداری مطلقاً اسراف نیست. پولی که انسان برای آبروش صرف میکنه اسراف نیست. حالا معنی دقیق این روایات رو بعد یه وقت دیگه ای در بارش صحبت کنیم، ولی آبرو یعنی بالاخره رابطه با دیگران دیگه. در روایت داریم آقا کسی که اتقو مواضع تهمه، مراقب باش خودتون نندازید به موضع تهمت، نکنید این کارو. مؤمن حق نداره آبروی کسی رو بریزه، حق نداره آبروی خودش هم بریزه، حق نداره بریزه، اینو بدانید. شاهد هم دارم براتون، علامه در سوره نساء وقتی به اون آیه میرسه که ولا تقتلوا انفسکم، همدیگر رو نکشید، فورا نتیجه میگیرن که این آیه شامل حرمت خودکشی هم میشه، چون مجموعه مسلمون ها رو میگه خودتون، میگه خودتون رو نکشید. معنیش اینه که فقط اینو نکشید، خودت هم نباید بکشید، خودکشی هم حرامه، دیگر کشی هم حرامه. در واقع اینو بدانید، کشتن خود عین قتل نفس مجازاتش. کشتن خود عین اینه که دیگری رو کشته باشی. خدا همون جوری که از تو مجازات میکنه که ای قتل، قاتل، اونم به عمد. قرآن گفته جزایش فجزاؤه جهنم و من قتل مؤمنن به غیر خطئن، یعنی چیزی نه، و من قتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم. راحتتون کنم، شک نکنی کسی که مؤمنی و متعمدانه بکشه از سر خطا نباشه، از سر اشتباه نباشه، قتل حالا خطایی که خب خطاه، ولی کسی که مؤمنی رو بکشه، قتل این فیلمایی که می‌بینیم میگم دیگه رو می‌خوام بکشن و اینا رو، این حرفا اولش خدا فوری حرف آخر رو میزنه فجزاؤه جهنم، فکر می‌کنم بعدش هم میگه خالدین فیها، نمیدونم حالا معلومه مطمئن نیست. قتل نفسم، قتل خود، خودکشی هم همین گناه رو داره. فکر نکنید من خودم هم مال خودم هم میخوام بکشم، این حرفای سکولاری رو بریزید دور. مال خودم هم یعنی چی؟ مزخرفات یعنی چی؟ حق خودم، مال خودم، نفس خودم، مال خودم، اموال خودم، میخوام خودم رو، یعنی شر رو ورار از کجا آوردید؟ این حرفای لیبرالی و سکولاری و اومانیستی از کجا در آوردید؟ روزی که قیامت بشه که باطن این دنیا رو بفهمید که امروز درباره‌اش صحبت میکنیم، اونجا میفهمید یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، هیچ نفسی مالک چیزی از نفس دیگری نیست، یعنی خودت هم مال خودت نیستی. چه من خودم هم میخوام خودم رو بکشم، یا نه فقط بکشم، به سر خودم بلا بیارم، یا آبروی خودم رو ببرم. بی خود کردی، بی جا کردی، حرامن، در حرام این کار. پس رابطه انسان با دیگران خیلی مهمه، آبروی مؤمن خیلی مهمه. حق نداری آبروی خودت هم بریزی، حق نداری کاری بکنی که در موقعیتی قرار بگیری که دیگران به تو بد بگن. مثلا آبرو خیلی مهمه، رابطت با دیگران خیلی مهمه، اما خیلی خوب میخوای رابطت رو با دیگران درست کنی، میخوای عزیز باشی، میخوای محترم باشی، میخوای آبرو داشته باشی. آبرو خیلی مهمه، خیلی هم عمیقه در وجود انسان. در روایت داریم آخرین چیزی که از دل انسان بیرون میره حب جاهه. جاه یعنی همون وجاهت، یعنی آبرو. انگار روایت میخواد بگه انسان از جانش میگذره، از آبروش نمیگذره. یعنی حب جان زودتر از دل انسان ممکنه بری بیرون در مقایسه با حب آبرو. خاله خوب، آبرو خیلی مهمه. میخوای محترم باشی، حقت بایدم باشی، خیلی هم چیز خوبیه. میخوای عزیز باشی، میخوای حرفتو گوش بدن، خیلی خوب. اما راه و اشتباه نرو. میخوای رابطه تو با مردم خوب بشه، راهش نیستش حالا برم تملق کنم، برم دروغ بگم، برم چه میدونم، برم مثلا ماشین فلان زیر پام بندازم که آبروم زیاد بشه یا به احترام بگذارن، یا به هم بگن چه میدونم استاد، یا به هم بگن دکتر، یا به هم بگن مهندس، یا به هم بگن چی. نه آقا جان، آبرو خیلی مهمه، رابطه تو با مردم خیلی مهمه، ولی راهشو اشتباه رفتی. میخوای آبرو حفظ بشه، میخوای رابطت با مردم درست بشه، رابطت با خدا درست کن. اون چی که بین تو و خدا هست اونو درست کن، هر چی بین تو و خداست اونو درست کن، وقت رابطت با مردم خودش درست میشه. خدا درست میکنه، نه درست میشه، خدا درست میکنه. بله، اینه این جملات. اصلا زندگی رو عوض میکنه، به کلی عوض میکنه. و شما هم دیگه بارها شنیدین استدلال از من و باهوشتر از اونی هستید که من حالا لازم باشه بازم بگم، ولی خب سریع یه بار دیگه فقط یادآوری کنم. خب بله دیگه، معنی حرفا نیستش که حالا که رابطه‌مو با خدا درست کردم برم مثلا آبرو خودمو دیگه بریزم. نه، یعنی تو به دستورات خدا گوش کن، اون کارهایی که خدا گفته بکن بکن. این خود به خود یا در واقع اراده خداوندینه که رابطه تو با مردم درست میشه. خدا نگفته برو آبرو خودتو بریز، خدا دستوراتی داده. این دستورا رو با این نیت و با این کبرا و با این انگیزه و با این نگاه طولی و با این نگرش دنبال کن که خدا به من گفته و من دارم عبودیت خدا رو میکنم، دنیا رو به دست میارم. شما به چه همت کن به آخرت. ولی معنی حرفیست که من دیگه نرم کار کنم، دیگه کار نکنم، دیگه من میخوام آخرت رو بدم دنبالش. نخیر. بله، اگر آخرت رو به دست آوردن محتاج این بود به امر خداوند که کار نکنی با شما کار نکن. ولی کو کی خدا این حرفو زد؟ خدا گفت کار کن، ولی برای آخرت کار کن. یعنی شغلم که دنبالش میری برای آخرت باشه، اینو وظیفه خودت بدون. اساس کسب درآمدم که میکنی با این نگاه نباشه که من میخوام کسب درآمد کنم. این همون راه اشتباهه. کسب درآمد کن، ولی برای اینکه خدا دستور داده کسب درآمد کنی کسب درآمد کن. یعنی در بندگی خدا کسب درآمد کن. اون وقت ببین خدا چجوری وقتی همتتو آخرت کردی دنیا تو برای تأمین میکنه. ببین چجور وقتی باطنتو درست کردی ظاهرتو درست میکنه. همه مردم میگن چقدر دوست داشتنیه، شما آخرش چی میخوای؟ این زیبایی های ظاهری ما بسیاریش به خاطر عادته. اگه ما هممون سیاپوس بودیم ای بسا یه سفید برام خیلی زشت و مسخره به نظر میرسید. حالا نمیخوام بگم مطمئنه، ای بسا چیزی مسخره ایه. نه، برای ما مسخره است. ما ایم که میگیم سیاهی با سفیدی جمع گردد، سیاگر سرخ پوشد خر بخندد. ولی شما لباس تیمای فوتبال آفریقایی رو نگاه کنید، زب 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 فسفوری، بنفش عرقم دیدید لباس تیم کامرون دیدید یا لباس تیم های آفریقایی همشون هرچی که سیاه پوسترن نه اونا اینجور فکر نمی کنن. پس این زیبایی هایی هم که ما داریم اینا خیلیش عادته، اصلا ممکنه یه جور دیگه بشه سلیقمون، کما اینکه یه جور دیگه میشه. یه موقعی چاقی نشانه زیبایی بوده در تاریخ ما، یه موقعی لاغری نشانه زیبایی بوده، اینا عوض میشه. از مادر بزرگاتون اگه هستن بپرسید، یا مادر بزرگاتون مثلا، واقعا چاقی نشانه زیبایی بوده بین زنان قدیم ایران؟ عوض میشه این ملاک ها. خب بسمونه، نمیخواستم اینقدر زیاد درباره این روایت صحبت کنم، ولی گفتم قبلا براتون این روایت نگاه من رو به متدولوژی عملی زندگی به کلی واژگون کرد در جوانی و نوجوانی وقتی باش مواجه شدم. اون روایتی که در سوره نمل براتون میخوندم گفتم براتون دیگه، اون نگاه منو به مبانی نظری زندگی، به احساساتم در زندگی به کلی واژگون کرد. اینکه مؤمن باید به اون چی که ناامیده امیدوارتر بشه، به اون چی که امیدوار. این جمله‌ای که داشتم اوایل میگفتم تفسیر اون یکی روایت بود. ناامیدید؟ بله معلومه که ناامیدید از اینکه ملا صدرا بشید، ولی دقیقا اگر میخواید ایمان خودتون رو بسنجید، الان بسنجید که به این امیدوارتر هستید از چیزای دیگه‌ای که بهش امیدوارید یا نه. سر ماجرا این استش که مؤمن کارها رو دست خدا میبینه، خودش رو میسپره به سیل ربوبیت الهی. سر ماجرا به نظر من اینه. خب خدایا به حرمت خوبان در این ماه مبارک گرمای محبت اون کسانی که تو دوستشون داری رو در دل ما بیشتر کن. خدایا همینجوری که این حدیث نظر ما رو به خودش جلب کرد، چنان کن که اولیای تو نظرشون به ما جلب بشه، به ما رو از فقیهان و حکیمان قرار بدن. خدایا به ما امید ببخش و به ما دلداری بده و به ما امنیت بده و شادی بده. شاید این همه درخشش این روایت در نگاه ما حالا با این توضیحی که امام امیرالمؤمنین دربارش فرمود، شاید نشانه این باشه که در دوران جوانی و نوجوانی، نه الان که دیگه، الان که ما خودمون میدونیم در چه وضعی، من خودمون میدونم چگونه هستم، ولی اون موقع ها که شاید فطرت پاکتری وجود داشته، یه سنخیتی وجود داشته، یه سنخیت ولو کمرنگ و باریکی وجود داشته میان زندگی ما و آرزوهای ما و آنچه که فقیهان و حکیمان بهش میرسیدند. و یعنی این همه روایت چی شد؟ این یکی اینقدر برای ما درخشش گرفته. بعد امیرالمومنین میگه فقیهان و حکیمان سه جمله میگفتند در مکاتباتشون با هم، چهارمی نداشت، همه زندگیشون همین بود. الان هم خدایا ما به تو طمع داریم، یا رب ان لنا فیک عملا طویلا کثیرا. خدای ما به تو یه آرزوی دراز داریم. ببینید بچه ها، دو چیزه که چیز بسیار بدیه، یعنی دو تا رذیله اخلاقی، قطعا رذیلت اخلاقی و توی چیزهای بد اخلاقی درجه بندی میشه. یکی طمع، یکی آرزوی دراز داشتنه. اما جالبه بدونید، حالا اینکه طمع چیه، قبلا هم گفتم طمع یعنی چیزی رو طلب کردن، امیدوار به چیزی بودن که هیچ گونه شایستگی آدم براش نداره. میگه طمع کردم تو قضیه، یعنی مثلا تا فرض کنید قمارباز طمع میکنه، میگه حالا 1000 تومن گیرم اون بعد گیرم، بعد طمع کردم گفتم 1000 تومن بشه 1,000,000 تومن. خب بی خود کردی دیگه، طمع کردی. طمع یعنی امید بستن به چیزی که ابدا وسائلش معقول نیست در نزد شما. عمل هم با الف یعنی آرزوی دراز. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. یعنی چی؟ یعنی کاخ آرزوها، قصر عمل دیگه، کاخ آرزوها. که حالا قبلا گفتم حافظ سلطان ایهامه. من الان که توضیح بدم میفهمید که حافظ درست ضد این معنا رو هم در همین بیت در نظر داشته. عمل آرزوی طول و دراز داشتن، مثلا بله من فرض کنید که چه میدونم تا آخر عمرم، نه تا 50 سالگی 3000 جلد کتاب نوشته باشم، هر کدوم از المیزان مثلا بهتر. آه اینا عمله دیگه، اینا طمعه، آرزوهای دور و درازه، چرت و پرته. اما روایات ما تأکید میکنن عمل و طمع، هر کس به خدا نداشته باشه از توحید بویی نبرد. به خدا باید طمع بست. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ. به خدا باید طمع و به خدا باید عمل داشت، آرزوی دراز داشت به خدا. اینه که در اون دعای ابو حمزه میگه یا رب ان لنا فیک عملا طویلا کثیرا. خدای ما به تو آرزوهای دراز بستیم. حالا معلوم شد حافظ منظورش چیه. این قصر عمل معلوم است کاخ عمل باشه. قصر اینجا معنیه چی؟ شما میگید آفرین، نماز قصر هم میگید، نماز شکسته، یعنی پایین کم. میگه بیا که آرزوی کم بی بنیاده. اگه قراره به خدا دل ببندیم، بله از یه طرف آرزوی بلند داشتن بی بنیاده، اما از یه طرف آرزوی کوچیک داشتن، از یه طرف کاخ آرزو بستن بدون خدا بی بنیاده، از یه طرف خدا که هست آرزوی کوچیک داشتن بی بنیاده. بیا که قصر عمل سخت سوز بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاد. غزل رو که بخونید کاملا مطمئن میشید که اینجا هم قصر عمل منظور حافظ بوده، هم قصر عمل منظور حافظ بوده. کل غزل رو که بخونید شک نمی کنید که هر دو رو میخواسته بگه. اینجوره دیگه، حافظ سلطان ایهامه. یادتون میاد من میگفتم که این سبکیه که خیلی ها میگن حافظ تحت تأثیر قرآن به این سبک نزدیک شده. تو همین سوره طه داشتیم میگفتیم، نمونه هاییه که دارم براتون میگم. اون موقع دیگه فرصت نبود من نمونه بگم. خیلی خوب، پس به خدا باید طمع بست و باید آرزوهای بلند به خدا داشت، خیلی بلند. از خدا بخوایم و دعا کنیم با دلهای پاک، با آرزوهای بلند، با طمع، مثل سحره فرعون. انا نطمع و ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا افضل المؤمنین. خیلی خوب، یه چند دقیقه استراحت بکنید، بعد یک بحث انشالله خوبی رو در پیش رو خواهیم داشت.